بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. ما باید این موضوع اجتماعی شدن رو محور بسیاری از تعلیمات، محور کار تربیتی و محور دینداری و فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی خودمون قرار بدیم، یعنی از زاویه اجتماعی شدن، درک اجتماعی پیدا کردن باید به مسائل نگاه بکنیم تا دید بهتر به مسائل یا مسافت کمتری طی بکنیم تا به اهدافمون برسیم. به طور مشخص البته من قبول دارم این چند شبی که درباره اهمیت جامعه پذیری و اجتماعی شدن صحبت کردیم، دوستان و سروران خیلی موضوع رو دریافت کردن. دیشب یکی از جوانها تقریبا با توبیخ و دعوادش به من میگفت چرا راه حل نمیگید که ما حالا باید چیکار کنیم برای اجتماعی شدن. گفتم چشم، واقعا تشکر کردم ازش که این موضوع رو انقدر جدی گرفته که حالا راه حل میخواد. ولی گفتم چشم، ما به این راه حل هم میخواییم بپردازیم. بذار اول اهمیت مسئله رو جا بندازیم. تقریبا ما این جور تعبیر رو صحیح نمیدونیم، بگیم که تربیت در بعد فردی، تربیت در بعد اجتماعی. این تقسیم رهزنه، بعد فردی وجود نداره. از نظر فردی انسان بخواد خودش را تربیت کند، شخصیت خودساختهی بشود، باید چه بکند، نه، اصلا فرد در متن این جمع شکل میگیره و شخصیت پیدا میکنه. مسائل فردی ما عموما مسائلی است که در متن این زندگی جمعی شکل میگیرن. ما اخلاق اگر داریم، عبادت اگر داریم و تو مسائل سیاسی هم حتی میخوایم وارد بشیم، مسائل ما مسائلی است که برمیگرده به حیات اجتماعی. من اجازه بدید از آخر شروع کنم و از همین مسائل سیاسی که امروز ما در معادلات جهانی باهاش مواجه هستیم، در معادلات قدرت در جهان وارد شدیم و داریم پنجه نرم می‌کنیم با اصل قدرت در جهان. قدرتمندترین پایگاه الان در جهان صهیونیسم بین‌المللی که آمریکا رو هم به توپر بسته، پایگاهش هم و شیشه عمرش هم فلسطین اشغالیه. نه آمریکا اگه متلاشی بشه صهیونیسم بین‌الملل از بین خواهد رفت، نه اگر فلسطین آزاد بشه صهیونیسم بین‌الملل از بین میره. ما با اینا کار داریم حالا و اتفاقا اونا ناراحتیشون با ما یه ناراحتی جغرافیایی و ارضی نیست، ما هم مسئلمون این نیست. ما باید اون قدرت فائقی که امروز با فلسطین اشغالی با ما در افتاده، فردا به صورت‌های دیگری در میفته، ما با اون قدرت باید اون قدرت و هیمنه و هژمونیشو از بین ببریم و داریم این کار رو میکنیم و عملا هم مردم ایران وارد این مباحث شدن. این که ما داریم از وطن خودمون دفاع میکنیم این ظاهر قصه است، واقع قصه این نیست. فقط دفاع از وطن نیست، البته ما برای دفاع از وطنمون مجبوریم اون قدرت فائقه رو از بین ببریم. این عبارت رو ببینید دوستان من، ما برای اینکه اینجا در ایران آرامش داشته باشیم باید قدرت مطلق صهیونیسم بین الملل، قدرت مطلقی که الان تجلی پیدا کرده تو استکبار جهانی و هیمنه آمریکا و مثلا سلطه دلار، اونو باید از بین ببریم تا اینجا آروم زندگی کنیم. این استدلال رو چجوری میشه فهمید؟ کسی که معادلات حیات اجتماعی رو فهمیده باشه. شما باید تو حیات یه مدرسه اینو تمرین کنید، با بچه‌ها جا بندازید براشون. چرا در قرآن میفرماید هر پیامبری بیاد اکابر مجرمین میان مقابلش قرار میگیرن؟ اکابر مجرمین یعنی چی؟ وقتی که شما حیات اجتماعی رو اطلاعاتت رو دربارش زیاد بکنی میبینی مجرمین کنار همدیگه جمع میشن، با هم مرتبط میشن، شبکه میشن، مثل یه هرم یک محور قدرت و قدرت برتری بالا سرشون پیدا میشه، یه گندلاتی پیدا میشه تمام این چاوکش ها رو سازماندهی میکنه. هرم قدرت پدید آمدنش در جامعه ای که مجرمن، جامعه ای که زور حرف اول رو میزنه طبیعیه. بعد میفرماید هر پیغمبری میاد با اکابر مجرمین در میفته، اکابر مجرمین باهاش دعوا میفتن. چرا؟ چرا؟ پیغمبرا اکابر با اکابر مجرمین چی کار دارن؟ اومدن دارن به مردم میگن نماز بخون، اومدن به مردم میگن روزه بگیر، اومدن به مردم میگن اخلاقتو درست کن. اکابر مجرمین چرا با اینا در میفتن؟ برای اینکه کار اصلی پیغمبر توزیع قدرت در جامعه است. حالا من این چجوری توضیح بدم؟ کار اصلی پیغمبر توزیع قدرت در جامعه است. الان حرفی که علیه ایران میذارن میگن ایران میخواد امپراتوری را بندازه. نه، ایران میخواد امپراتوری ها رو نابود کنه. خب بعد خودش رئیس میشه. نه خیر. همه رو به ریاست میرسونه. اصلا پیامبران کارشون اینه. قدرت رو توزیع کنن. خدا شاهد این بچه‌هایی که سر کلاس‌ها علاقه به درس دینی ندارن و 100%شون ندارن، اونا هم که علاقه نشون میدن، حالا علاقه‌هاشون به دلایل فرعی یا به دلایل نمیدونم غیر اصیلیه، باهاشون مطرح کنین معادله قدرت رو، ببین چقدر علاقه نشون میدن. از همون کلاس اول ابتدایی به کارتون‌هایی که علاقه نشون میدن نگاه کنید. اصلا تو روانشناسی میگه بچه‌ها چجوری اسیر قدرتن. تازه از 3 سالگی پدرش رو مادرش رو قدرت مطلق میدونسته، از 5-6 سالگی میفهمه اینا قدرت مطلق نیستن، دنبال قدرت مطلق میگرده. و تو رابطهش با همسالان خودش بدون اینکه حرف از تئوری‌های قدرت بزنه یا داره مقهور قدرت همکلاسیش میشه یا در رقابت با قدرت همکلاسیشه یا داره سلطه پیدا میکنه با قدرت خودش بر همکلاسیش. مسئله دیگه ای نداره. ما فکر میکنیم بازی مسئله اونه. نه، معادله قدرت مسئلهشه. بازی رو هم میاره وسط توی معادله قدرت خودش. میای تو تیم فوتبال ما، اگه بگه آره، یا به دلیل این میگه که بیاد تفوق قدرت پیدا بکنه، یا برای اینکه رقابت در قدرت پیدا بکنه، یعنی اولی میشه تفوق قدرت خودش رو اعمال کنه، یا رقابت در قدرت، یا اینکه میخواد بیاد توی قدرتی سهیم بشه که اینقدر حقیر نمونه، جبران بکنه ضعف خودش رو. اگرم نیاد باز به همین دلیله، امیدی نداره تو اینجا قدرت پیدا بکنه یا قدرت رو یه جای دیگه میخواد پیدا بکنه. همه بر محور قدرته. ما یه دفعه نمیدونم چی میشه غیر سیاسی میشیم. سیاسی میشیم، سیاسی جهانی نمیشیم. خدا رحمت بکنه این امام شهید ما رو که فرمود قدرت داره از غرب میاد به شرق، ما باید این وسط نقش خودمون رو پیدا کنیم. این تربیت درسته، این تربیت دینی درسته. ما و قدرت چه نسبتی با هم دیگه داریم؟ این تو کل زندگی ما جاریه. زن و شوهر کنار همدیگه قرار میگیرن، تمام مشکلات مال توزیع قدرته. مرد باید به همسر خودش قدرت بده. چجوری؟ با چشم گفتن. یه همچین مردی ملعونه در روایات ما. نوع قدرتی که زن میخواد چیه؟ قدرت برتر عاطفیه. با دوست دارم، این جنس قدرت اینه برای زن. برای مرد جنس قدرت دوست دارم نیست. یه مردی راضی بشه با کلمه دوست دارم یه روحیات زنونه ای داره. اون چشم گفتن میخواد از زنش. اینجوری قدرت پیدا میکنه. زن با محبوبیت مرد با مطاع بودن. قدرت رو انواع و اقسام بکنید، همه جا هم مسائل رو تحلیل کنید هم مسائل رو حل کنید. همین قدرت الان به ما میگه دشمن ما قدرت نداره. همین معادلات، قدرت یک مقوله اجتماعیه. همین جامعه شناسی انسانی به ما میگه بعضی ها میخوان خودشون رو قدرتمند نشون بدن در حالی که قدرتمند نیستن. خب امام درباره آمریکا همین عقیده رو داشت و یه عقیده درستیه. چرا درسته؟ مگه واقعا قدرت نداره؟ معلوم میشه ما تو جامعه شناسی ضعیفیم. حالا ممکنه بعضی هم جامعه شناس خودشون رو بشناسن و برای آمریکا قدرتی قائل باشن، معلومه درسای خودشون رو خوب نخوندن. و الا اگر انسان به مسائل اجتماعی حیات بشر وارد بشه، هم خودشو هم ملت خودشو نجات میده، هم در زندگی خانوادگی هم در زندگی. مثلا حضرت امام دختراشو میخواد تربیت کنه، یه گوشش من به شما نشون بدم. امام که هیچ وقت از معادله قدرت اصلا ادبیاتش خارج نمیشد در هر موضوعی. نوشته بود توی یکی از خاطرات، یکی از پسرها به دخترها زور میگه تو خونه، میگه فلان کارو برای من بکن. اون دختر میره انجام میده. حالا تو عالم بچگی این زور گفتنها بالاخره پیش میاد بین دختر پسرهای یه خونواده. امام به دختر خانمش خودشون میگن گوش نده حرفشو، گوش بدی همیشه باید گوش بدی. نمیخواد حرف بزن، خودش انجام بده. داره یه توازن قدرت ایجاد میکنه. معلم سر کلاس بهترین کار تربیتی که میکنه باید چی باشه؟ فداتون بشم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم. ما وقت نداریم خیلی از حرفا رو با جزئیات با هم بزنیم. معلم وظیفش تربیت کردن یکی یکی دانش آموزان نیست، این غلطه. موضوع اصلی جا میمونه. معلم وظیفه اصلیش اینه نگاه کنه به این جمع، ببینه موازنه قدرت بین این جمع چجوریه، کی دیگران رو مسخره و مرعوب میکنه اونو کنترل کنه، کی دیگری رو تسخیر کرده، حالا به دلیل نمیدونم اسارت عاطفی یا به هر دلیل دیگری، اون اسیر رو نجات بده، تقویتش کنه. کی احساس ضعف میکنه کز کرده، اینو بهش قدرت بده. کی زیادی احساس قدرت میکنه؟ معلم امام کلاسه و امام جامعه هم کارش همینه، ضعفا رو از استضعاف نجات میده، مستکبرین که اونا رو میخوان تضعیف کنن اونا رو کنترل میکنه. و همین دلیل اونا با پیغمبرها در میفتن. مسئله اصلی انسان قدرته، مسئله اصلی اسلام قدرته، و قدرت در روابط اجتماعی شکل میگیره. و ما توی این معادله کجاییم؟ بعضیا دعاشون مستجاب نمیشه، میگن یا صاحب الزمان بیا، یبن الحسن در ظهورت شتاب کن، اللهم عجل لولی کلفرج. دعاشون مستجاب نمیشه. چرا؟ چون اینا نمیخوان از استضعاف در بیان، فقط دعا میکنن مستکبرها از بین برن. این که نمیشه که. تو باید بیای خودت سهمی از این قدرت رو به عهده بگیری، تو باید بیای وارث قدرت بشی. ائمه هدا توزیع کننده قدرتن، به همین دلیل مدیریتشون موفق نیست، به معنای نگاهی که دشمنا دارن. دربارمون حرف در نمیارن میگن این رفت توهین کرد گفت موفق نیست مثلا امیرالمومنین، نه، به نگاه دشمنان آقا و دوستان و دوستان نفهم. چرا میگفتن یا امیرالمومنین تو سیاست نداری؟ چون میدن حضرت از قدرتش حد اکثر استفاده رو نمیکنه، داره قدرت میده به مردم. تو مردم هم که بعضیاشون شارلاتانن، میزنن خراب میکنن. ولی این یک امر ناموسیه در امر حکومت و ولایت که باید قدرت رو توزیع کنه و باید مردم این قدرت رو. ماجرا ماجرای قدرته. چند تا آیه قرآن برای شما بخونم. مثلا میفرماید همون آیه که دیشب خوندم، و اذ قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم. معنای دقیق خلیفه یا اصلی ترین معنای خلیفه چیه؟ قدرت به انسان میخوام بدم بر انسانهای دیگه. ملائکه خوب اعتراض کردن، گفتن اتج الوفیها من یفسد و فیها و یسف کدما، آیا میخوای کسی رو قرار بدی از این قدرتش سو استفاده کنه؟ عبارتشون این بود فساد کنه و خون بریزه. ببینید ترجمه فارسی سلیس و روان من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم اینه، من میخوام به این موجود قدرت بدم نسبت به انسانهای دیگه، به همشون میخوام قدرت بدم. ملائکه سوالشون خیلی واضحه، اینا قدرت بدی ازش سوء استفاده میکنن. میفهمد نترسید، من بلدم چی کار کنم. خب چی کار میخوای بکنی؟ من پیغمبر میفرستم. پس پیغمبر چجوری جلو خون ریزی رو میگیره؟ بگین. یه تصور اینه، پیغمبر خودش میشه قدرت فائقه، میاد میگه ضعفا من حمایتتون میکنم. این تصور کاملا غلطه. بعضی ها امام زمان همینجوری میخوان. یه تصور اینه که قدرت رو میخواد توضیح کنه. معلم نباید اجازه بده هیچ بچه‌ای بعد از اینکه از این کلاس اومد بیرون احساس ضعف بکنه. باید بتونه با ضعف‌های خودش چگونه برخورد کنه. حالا ما ضعف‌های اجتماعی که داریم، مثلا غیبت کردن چرا بده؟ تحلیل اجتماعی و تحلیل در معادله قدرت بکنید. حسادت چرا بده؟ تحلیل اجتماعی و تحلیل در معادله قدرت بکنید. یه پرانتزی باز بکنم، به نظر من خدا الان مشکلی نداره ما رو پیروز کنه، به اندازه کافی هم نفرت داره از دشمنان و ظالمان. دقت بفرمایید، این تحلیل دیگه. شما یادداشت میدن بعضی از دوستان، خانم ها، آقایون، واقعا نظرتون رو بدید درباره این عرض بنده. دقت بفرمایید، خیلی دقت میکنید، من شرمنده ام ولی میخوام حرفه بگم، خیلی حرف حساسیه. آقایون و خانم های روشنفکر و فهیمی که همتون تو این جلسه هستید، این تحلیل بنده رو نگاه کنید، ارزیابی کنید. حالا من الان جاش نیست اینجا به تفصیل این تحلیل رو بخوام ازش دفاع کنم، ممکنه حرف غلطی باشه. درسته بعضی از حرفها رو من دارم با استناد به آیات قرآن و سخن بزرگان برای شما مطرح میکنم که کسی نگه غلطه، ولی این تحلیل خودم رو همینجوری میذارم وسط، میگم شاید غلط باشه، شما یه بررسیش بکن. الان دشمنان ما در رذالت به جایی رسیدن که خدا بخواد نابودشون کنه. خدا اینجور نیستش که رحمش اومده باشه الان به دشمنان ما، یا زیاد از دشمنان ما تنفر نداشته باشه بگه حالا من هنوز اونجوری غضبناک نشدم تا برسد به آنجایی که غضبناک بشود و آنان را نابود کند. نه، به نظر بنده میرسه دیگه خباثت دشمنان ما از این بیشتر نمیشه و خدا از این جهت آمادگی داره اونا رو نابود کنه. از جهت دیگه خدا این مجاهدت هایی که ما کردیم تا حالا، ببخشید منم خودم رو جزو شما ملت مجاهد در صحنه میدونم، چون دوست دارم جزو یه همچین ملتی باشم، این مجاهدت ها رو هم خدا قبول داره، دوستتون داره، بی تردید شهداتون رو در آغوش گرفته، در اوج، از اول هم از شما تعریف کرده. پس چرا ما رو پیروز نمی کنه تموم بشه بره این ماجرا؟ چرا؟ آقا خدا که ما رو که میپسندی، واقعا قوم اینجوری تا حالا گیر آورده بودی در طول تاریخ؟ واقعا نیست. امام امت فرمود مردم ما از مردم صدر اسلام بهترن. خب این مردم همین الان 40 سال بعد از حضرت امام واقعا بهتر از زمان حضرت امام هستن. تو دوران دفاع مقدس یه هفته هم نیومدن اینجوری شبا تو میدون ها. بالاخره یادمونه دیگه. چرا ما رو پیروز نمی کنه؟ بنده تحلیلم اینه، تصور میکنم ما هنوز آمادگی برای استفاده از قدرت نداریم. در این که ما مستضعفان و مظلومان محقی هستیم تردیدی نیست، در این که مظلومان مقاومی هستیم و به دلیل مقاومت شایستگی داریم تردیدی نیست، اما بعد از پیروزی آیا آمادگی این رو داریم از این قدرت سوء استفاده نکنیم؟ همین الان نمونشه. بعضی از ماها تا دستمون به حق میرسه با اون حق سر بقیه رو میبریم. بابا یه دقیقه سه ساعت داشته باش، تا به یه حقی رسیدی همه رو به دوزخ نفرست. این خیلی مهمه که ما برسیم به یک ظرفیتی که از قدرت سوء استفاده نکنیم. همین سوالی که ملائکت الله پرسیدن، گفتن آ خدا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، قدرت داری میدی به انسانها در حیات اجتماعی، اینا فساد میکنن. خدا فرمود نه، من یه فکری برای این ماجرا کردم. اون فکر چیه؟ طبیعتا دین خداست. بگذارید یه آیه دیگه برای شما بخونم. میفرماید انا غرزن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. میفرماید ما امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین ترسیدن این امانت رو به عهده بگیرن، ولی انسان پذیرفت. و انسان چه انسانه، چه موجود ظلومن جهولاییه. حالا ببینید در تفسیر المیزان، من خلاصه شو بگم، وقت نیست، من باید کمتر این شبها مزاحم شما بشم. علامه طباطبایی میفرماید این امانت چیه؟ مسئولیت اجتماعی. این امانت سنگین، اون مسئولیتی است که خدا به انسان داده و قدرت داده نسبت به دیگران. هر کدوم از ما هم با ازدواج میتونیم این قدرت رو پیدا کنیم. تمرین، تمرین، میدان تمرین. در مدرسه بیاید به بچه ها قدرت بدیم، زود تنبیه و تشویقشون نکنیم. در این میدان قدرت بار بیان تا انسانهایی باشن هر موقع قدرت پیدا کردن عقده‌ای رفتار نکنن، تا انسانهایی باشن قدرت پیدا کردن ظلم نکنن. اینا برای رهبری باید تربیت بشن. اگرچه بعدم میخواد یه کارمندی بشه ساده یه گوشه‌ای، باید یه رهبر باشه اونجا بره. ما آدم خوب منهای رهبر شدن نمیخوایم. مدرسه های ما همه باید مدرسه های تربیت رهبران آینده باشه. یه دونه مدرسه نباید داشته باشیم که تربیت رهبر نکنه. خب برای این منظور تو مدرسه باید قدرت بدیم. یه مثال دیگه، تو مسجد باید به آدم‌ها قدرت بدیم. آیون شما، ببخشید من سوال میکنم، میشه دستاتون رو زحمت بکشید برای این سوالی که میکنم بالا ببرید برای جوابش؟ زحمت میشه، این دست میدونید چقدر وزن داره، کیلویی خیلی سخته. شما از صبح تا حالا بیل زدید و کار کردید و اینا، دستتون خسته است، ولی ازتون خواهش میکنم، چند نفر شما اهل رفتن مسجد هستید اما عضو هیئت امنای مسجد نیستید و تو مسجد هیچ کاره اید؟ ببین آقا رسول خدا اکثرا همینجوری دستتون رو بلند کردید. خانوما هم که حتما به شهر ایزن، اونا که دیگه بندگان خدا هیچ راه نمیدن، میذارن پشت پرده و خانم نماز تو بخون برو. رسول خدا چجوری قدرت میداد به مردم؟ چرا هیئت امنای مسجد باید مثلا از 200 نفری که میان تو مسجد 3 نفر باشه، 5 نفر باشه؟ چرا 200 نفر نباشن؟ رسول خدا میومد مینشست به مردم قدرت میداد با همون کلمه اشیر و علیه، به من مشورت بدید، و به نظرهاشون بها میداد. پس مسجد و مدرسه رو محل تمرین بازی با قدرت، قدرت بر دیگران ها. قدرت منظور اینه، نه قدرت وزن برداری، او که باشگاهه، اون مدرسه نیست، اون باشگاهه. قدرت دمبل زدن رو نمیدونم، میل زدن و اینا رو، اون که معلومه که من اون قدرت رو نمیگم. معلومه اینجا یکی دو نفر گفتن معلومه، یعنی برای همه معلومه. خب تو خونه چی؟ الهی دورتون بگردم، تشکیل خانواده آغاز تمرین قدرت است و سوء استفاده نکردن از قدرت. هر زن و مردی به هم قدرت پیدا میکنن. مرد میتونه به زنش ظلم کنه، قوانین اسلامی هم 100% جلوشو نمیتونه بگیره، هیچ دادگاهی هم نمیتونه همه ظلمها رو کنترل کنه، و زن میتونه بر مرد قدرت داشته باشه و او به او ظلم کنه. تو هیچ دادگاهی هم قابل محاکمه نیست. درسته یا نه؟ خدایا چرا این فضا رو پدید آوردی؟ انسان‌های ترسو، غیر اجتماعی، برده، بره، اینها دارن از ازدواج فرار میکنن تو غرب. دیدی فرار میکنن، نمیخوام بیان تو این میدان، تو این میدان تمرین مسئولیت پذیری. میترسن از اذیت، فرار میکنن از اذیت و قطعا میدونن به هم ظلم میکنن. ولی انسانی که خوب تربیت شده میره تو این میدان و مراقبت میکنه از این قدرتش سوء استفاده نکنه. هر زنی میتونه شوهرش رو بهش ظلم کنه و تو هیچ دادگاهی هم قابل محاکمه نیست. هر مردی میتونه به زنش ظلم بکنه، تو هیچ دادگاهی محاکمه نمیشه کرد. خصوصا اگر آقایون خانم خوبی داشته باشن احتمالا بیشتر میتونن ظلم کنن به خانومشون، چون خانومشون میبخشه، اینم پر رو میتونه ادامه بده. و اگر آقا خوب باشه زنش بیشتر میتونه ظلم کنه، چون آقا میبخشه و اینم پررو میشه، بیشتر میتونه ظلم کنه. خانواده فلسفهش برای من تحلیلش اینه: به تو میدانی داده ان از قدرت که ظلم نکنی، خلاف این حرف ملائکه در بیاد. و این مهمترین امانتی بوده است که به یک انسان داده ان و بعد میریم سراغ فرزندان. پدر و مادر نسبت به فرزندان میتونن ظلم کنن و البته فرزندان میتونن به پدر و مادر ظلم کنن، از عاطفه اونها حسن سوء استفاده رو به عمل بیارن، بهشون ظلم کنن. پدر و مادر میتونن به بچه ها ظلم کنن و این میدانیست اجتماعی برای این که ما از قدرتمون سوء استفاده نکنیم. مسئله بشر اینه. نخواستم میگم شیرفهم شد ولی خب نگفتم، شما ولی جواب بدید که بیایید همه چیز رو از زاویه روابط اجتماعی و قدرت در روابط اجتماعی نگاه کنیم. ما باید معلم وقتی میره سر کلاس مسئلهش روابط بین دانش آموزان و رفع ضعف دانش آموزان از حیث اجتماعی باشه، یکی از ابزارش چیه؟ مهارت‌های ورزشی، یکی از ابزارش مهارت‌های گفتاری، یکی از ابزارش هم مهارت‌های درسیه. درس اونقدر مهم نیست. شما اگر انسان قویی او رو بسازی، او خودش میره مطالعه میکنه. شما اگه تونستی ثابت بکنی العلم سلطان، علم به تو قدرت میده، او خودش میره تحصیل علم میکنه. نمیخواد تزریق علم بهش بکنی. او رو قوی تربیت کن از جهات متعدد و حتی او رو دنبال کسب قدرت بفرست. ما در روابط اجتماعی باید انسانهای قوی باشیم. یک، تحت تأثیر دیگرانی که ما رو میخوان ضعیف قرار بدن نباشیم. دو، ضعف خودمون رو بیشتر از اون برطرف بکنیم و قدرتمند بشیم برای نجات دیگران. کاش نمره های مدرسه فقط برای این بود. کدام دانش آموز از نظر تحصیلی به رفیقش کمک کرده؟ آقا من خودم اینا رو بلد شدم، اون که نمره نمیخواد، ایستیم بدهکار شدیم. ما اینجا جامعه انسانی تشکیل دادیم. الله اکبر. مگه اینجا طویله است هر کسی نمره خودش را بگیرد؟ در طویله هر گوسفندی خودش را پروار کند نمره بهتری خواهد گرفت. فردای عید قربان شما برید در یک طویله‌ای، ببخشید اسم طویله میارم که چیز بدی نیست، الان یکی از ثروتمندترین موقعیت‌های بالاخره روی زمین همین طویله است، با احترام باید صدا زد. وقت فکر کنید ناسزا دارم میگم، فردای عید قربان برو طویله، نصفشون نیستن. از گوسفندا بپرس بقیه کجان، چه جوری نگاهتون میکنن، بگید میتونید اداشون رو در بیارید. همون جوری که توی کلاس میپرسی دانش آموزا بقیهشون کجان، همونجوری نگاه میکنن. آقا چون مسئول بقیه این، بقیه کجان؟ آقا بقیه رو کشتن. داره با خیال راحت یه ذره از قضاش کم نمیشه. طویله اینجوریه، نرفتید شما کاملا اینجور. مردم ما نشون دادن، این پرچم لبنانی که دستشون میگیرن تو تظاهرات نشون دادن اینجا جامعه انسانی شکل گرفته، مسئولین رو هم تحذیر میدن، امیدوارم مسئولین هم به خوبی این رو درک کرده باشن و نمیتونن درک نکنن با چنین ملتی. خائنن مسئولین، من حرفای شما رو پشت تریبون بزنم. نه انشالله خائن نیستن، ممکنه. ما ببین، ما امام فرمود دلسوزن. نه ما از آقا جلو نمیذاریم، تا وقتی که آقا میفرماد مسئولین دلسوز. نه ببینید، آقا مخالفتشون با نحوه مذاکره بود، اطلاعاتی که کسانی که مطلع بودن دارن میگن، نحوه مذاکره. ما به خطا قائلیم، به خیانت هنوز قائل نیستیم، بالاخره فرق میکنه. همین الان هم نمیخوایم این بحث رو جمع بکنیم بازش بکنیم، کلی سوال جواب دیگه هست. من الان دم دانشگاه تهران نیم ساعت داشتم در این زمینه گپ و گفت داشتم، شاید جلسه بعدیمون هم بریم میدان انقلاب همینه، ولی بذارید من الان بحث رو جمع کنم. ایشون میفرماید، بذار من حرف شما رو اول پشت تریبون بزنم. ایشون میفرماید که صهیونیستا رو خیانت مسئولین ما حساب کردن. من این حرفو قبول ندارم، ولی این حرفو جاش میگذارم. صهیونیستا رو ساده لوحی مسئولان ما حساب کردن، با همون هم میتونن پدر ما رو در بیارن. نه حالا دیگه این دوتا نظره. خب نه این دوتا نظره، من میگم ساده لوحی مسئولان هم ضربه میزنه و این نباید باشه. خب حالا همه رو نباید یکسان کرد، بعضی ها توهین کردن، توهین نباید کرد. بنده همیشه عرض کردم مطالبات مردم و نگرانی های مردم خشاب پر مسئولینه و مطالبات مردم نباید مسئولین رو نگران کنه، مطالبات مردم پشتیبانه. ما افتخار میکنیم مردم اینجوری داریم که اصلا رگ سازشکاری توی بدنشون نیست، اینو باید بشه افتخار کرد، چرا توهین کنیم؟ ولی خب از اون طرف ببینید میفرماید مسئولین با دلسوزی، میتونن با دلسوزی اشتباه هم بکنن، میتونن با دلسوزی سادگی هم بکنن. حالا اینکه خائنن واقعا یا نه، ببینید من صدای شما رو کامل راحت پشت بلنگو هم گفتم، ابایی ندارم از اینکه به مسئولین به گوششون برسه که ببین بعضیا نسبت به شما چه نظری دارن. خیلیش تقصیر خود شماست یه جوری رفتار کردی، اینجوری در مورد شما برداشت میکنن. همیشه ما رو نباید کسی بندازه جلو که آقا برو توضیح بده، نه دیگه خود اینجوری صحبت کن، این برداشت رو نکنه. درسته و انشالله مسئولین ما خوب باشن و رفع اتهام از خودشون بکنن انشالله. یه انشالله بگیدن در و انشالله ما با همین مسئولینی که ممکنه خطا هم بکنن، ما ازشون هیچ تضمینی براشون نمی کنیم، بتونیم بار رو به مقصد برسونیم و انشالله خواهیم رسون. دیگه فضا اونجوری نیستش که کسی مملکت و مردم و امام و دور بزنه و هر غلطی دلش میخواد بکنه، ابدا اینطور نیست. فضا دیگه فضای بسیار مقتدرانه ایه و اینا همش معلوماتش در کلاس اجتماعی شدن انسان قابل توضیحه. بنده از وقتم خیلی گذشت، باید کلامم رو کوتاه کنم. انشالله فردا شب هم زودتر میام و کمتر مزاحم خواهم شد. یه باری امام شهید به من فرموده بودن که شما به جای چند جا رفتن یه جا برو، مثلا یکی دو سه جا بیشتر نرو و اونجا. ولی خب امام ما به شهادت رسید، مردم پراکنده شدن و این پراکندگی رو چون من براش احترام قائلم، مجبور شدم روش قبلی رو تغییر بدم، یه شب چهار جا برم مثلا. حالا به دردم نمیخورم ما، ولی حالا دیگه مثلا یه کمی نخود آش بالاخره این جمع گرم باشم و اینا، به سهم خودم خیلی اندک، عذرخواهی میکنم. احسن. شما مطمئن باشید آقا توی اکثر نمیدونم بگم چجوری اطلاعات دارن از شما، چجوری بگم نمیدونم، ولی شما مطمئن باشید آقا میشناسنتون، نه شما، مردم، و این نگاهشون رو و احترام قائلن برای این. و قدرتی که امام عزیز امروز ما داره قدرتی است که دو امام ما در دو عرصه گذشته این قدرت رو نداشتن، به خاطر همین حضور مردم. این قدرت رو باید گرامی داشت. همین بیانیه‌ای که امام ما دادن دلیل بر این اقتداره، جهان رو تکون داده این بیانیه، خیلی مهمه. حالا دیگه شرحش دیگه با خود شما، انشاءالله ما بتونیم انسانهای اجتماعی قوی بار بیایم و این رو مد نظر خودمون قرار بدیم. من فردا شب خدمت شما مطالبی رو در این زمینه عرض خواهم کرد که خودسازی چی میشه، تهذیب نفس چی میشه، همش ما رو داری سوق میدی به سمت جامعه سازی، جامعه پذیری و حضور قدرتمندانه صحیح در جامعه. جمع بین این دوتا چه خواهد شد؟ مطالب فردا شب خدمت شما تقدیم خواهم کرد. ولی انسانهای قوی تربیت کنید، مادرها، پدرهای گرامی. امام حسن مجتبی 5 تا از بچه هاشون توی کربلا بودن، هر 5 تا نوجوان در راه سید الشهدا بی تردید، بی تأمل به شهادت رسیدن، یکی پس از دیگری. تعداد فرزندان امام مجتبی علیه السلام که شهید شدن تو کربلا از تعداد پسران سید الشهدا بیشتر بود. امام حسن درست تو کربلا نبود، اما کربلا رو به نام خودش زد. خیلی داستان عجیبیه. و سنگین ترین داغها هم برای سید الشهدا از اهل بیتش، یتیمای برادرش امام حسن مجتبی بوده. من نمیدونم اون لحظه ای که کنار نهر القما آمد سنگین تر بود، یا اون لحظه ای که دید قاسم ابن الحسن جلوی چشمش داره پاها رو رو زمین میکشه. بلا در کربلا به اوج رسیده بود برای اهل بلا. وقتی اومد بالای سر ابوالفضل العباس، ظاهراً دیگه جانی در بدن نداشتن. وقتی اومد بالای سر علی اکبر، ظاهراً طبق نوشته ها جانی در بدن نداشتن. اما امان از وقتی که اومد بالین قاسم ابن الحسن دید، هنوز داره روی زمین پاشو میکشه و با عمو شروع کرد سخن گفتن. خدایا قطعاً تو خواستی اوج بلاها رو حسین تو در کربلا بچشه و تجربه کنه در راه تو. چه مصیبتی از این بالاتر؟ تنها وداعی که حسین در کربلا انجام داد، در هنگام وداع انقدر گریه کرد تا قش کرد، رو زمین افتاد، بیهوش شد. وداع با قاسم ابن الحسن بود. الا لعنت الله علی القوم.